ما دو میهمان در این برنامه انشالله خواهیم داشت. یکی از اون دو میهمان بزرگوار جناب آقای ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی هستن که در این لحظه ارتباط ما با ایشون برقرار هست. فرصت رو مغتنم میشماریم با ایشون وارد گفتگو میشیم تا انشالله مهمان بزرگوار دیگر هم به ما بپیوندند. آقای ملکی سلام عرض میکنم، روز بخیر.
جناب آقای سلام برای شما و شنوندگان محترم در خدمت
شما. سپاسگزارم. خب خوشبختانه آقای ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه هم با ما هستن. جناب آقای ندیمی به شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من خدمت شما جناب آبیدی مهمان محترم در کاران و شنوندگان عرض میکنم، انشالله بتونیم بحث کارشناسی خدمتتون.
انشالله. خب آقای ملکی عزیز، کارشناسا معتقدن دولت میتونه برای حرکت به سمت کوچک شدن، سبک شدن، بسیاری از کارهای خودش رو برون سپاری بکنه و به بخش خصوصی بسپاره. خب چرا تعلل صورت گرفته در این خصوص؟ اگر واگذاری ها یه امر ضروریه و در این خصوص دولت و مجلس محترم اجماعا به یک نظر اجماعی و مشترک رسیدن، چرا اینقدر این روند با کندی داره صورت میگیره؟ البته ما در این خصوص خیلی توی همین برنامه هم گفتگو کردیم و پاسخهای رو هم شنیدیم. الان تحلیل این لحظه شما رو میخوام داشته باشم جناب آقای ملک.
ببینید، من اعتقاد دارم اراده‌ای برای کوچک شدن وجود ندارد.
بله.
اون حداقل من که از مدرسه هفتم از اردولخ هستم، ما قانون اصل 44 رو داریم که در اونجا توجه به بخش خصوصی و تعاونی بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، یعنی قانون تصریح کرده است. یعنی ما مبنای قانونی داریم، تا اراده جدی برای خصوصی شدن و کوچک شدن وجود ندارد.
بله.
به طوری که شما حساب بکنید از مجلس هفتم به این بار بحث کم شدن تعداد وزارتخونه ها از 21 تا به اصلاحی 10 تا و کمتر مطرح شد، ما دیدیم که وزارت رفاه و تعاون در وزارت کار ادغام شد، وزارت بازرگانی در اصطلاح وزارت صنعت معدن ادغام شد، شد صنعت معدن تجارت و از این قبیل.
بله.
متاسفانه الان 3 سال ما شاهدیم که همین دولت فعلی تلاش میکند، تا حال 2 بار اصطلاح لایحه داده که وزارت صنعت معدن تجارت جدا بشود، دوباره وزارت صنایع معدن از وزارت بازرگانی بشود و در سایر رده ها هم همچنین برای جدا شدن وزارت رفاه تلاش میکنه. پس ما در اینجا قانون را دور میزنیم و به صورت سلیقه‌ای عمل میکنیم، یعنی به قانون توجه نمیشود، اصلا کوچک شدن معنی نداره. این واحدهایی هم که واگذار شده، واحدهای پولیسی، هولدینگ ها و غیره، اینها معمولا به صورت اصطلاح عامیانه الان مطرح شده خصولتی.
بله.
این خصوصی است، نه دولتی، به سازمان های واگذار شده است که طبیعی اینها هم پاسخگو نیستند. خب اگرم بعضا مثلا مثل هبکو، مثل ماشین سازی تبریز، مثل نیشکر خوزستان، اگر ما واگذاری های هم داشتیم، واگذاری ها مشکلات خاص خودشون داشتن که سازمان خصوص سازی به اهلیت توجه نکرده، به شرایط توجه نکرده، واگذار شده ولی شرکت‌ها واسون بستر و نیروها نداشت.
بسیار خب، اجازه بدین همین رو هم از آقای ندیمی بپرسیم. به هر حال ایشون در حوزه کار اجرایی با دولت بیشتر ارتباط دارن و نقدهایی که از تالی وارد کردید معطوف به دولت بود. آقای ندیمی بله، پرسش رو تقریبا حد زدید، ولی حالا من این پرسش رو تکمیل بکنم. خب آیا تقصیر دولته؟ یعنی دولت قانون رو اجرا نکرده؟ و باز یه پرسشی در کنار این مطرح میشه که به هر حال خصوصی سازی نیاز به مبارزه جدی با فساد و کاهش بوروکراسی داره. این اتفاق هم رخ داده به عنوان پیش زمینه ورود به خصوصی سازی، ورود جدی به خصوصی سازی.
بله، ببینید ما از سه منظر می‌بینیم.
بله.
موضوع اول اینه که خصوصی سازی شما از شرکت‌های دولتی، تجاری دولتی بیشتر تا ادارات وزارتخونه‌ها. بیشتر منظور این است که ما چیکار بکنیم که شرکت‌ها با عدد رقم بودجه کم بشوند. یعنی به تعبیر دیگه سهم دولت در اقتصاد به صورت حداقلی بشود. الان مثلا روی 70% تعریف می‌کنن، بیاد مثلا روی 40% یا 10% در درصد حاکم بیاد.
بله.
یه نکته دیگه این است که چقدر این سهم رو ما روی تقنیم بدیم، چقدر به اجرا بدیم. یعنی واقعا آیا بنده که خودم در مجلس هفتم بودم از بازنگری از 44 رو نوشتیم تحت عنوان سیاست های کلی، آیا واقعا اونجا ما به دولت ها چه دولت فعلی چه قبلی راه نشون ندادیم یا اون راهی که نشون دادیم جواب ندادیم؟ یه موضوع این است که آیا واقعا کشش قانون در حد واگذاری های برای دیون یا واگذاری با این همه برو بالا و بیا پایین از جهت مذاکره و مزایده و نمیدونم تک تشریفات مانند اینا روش کنید جواب میده مثل روش بورس یا نه؟ و بالاخره مثل نقطه سومی که میتونیم داشته باشیم مبحث مربوط به حوزه برسیت اجراست که شما میفرمایید دارت اجرا تعلل و فساد و نظارت و پایش و حق مردم و حق کارگر و حق
و بروکراسی و بروکراسی.
ببینید من عرضم این است که واقعا از قانون دیگه کشور دیگه عزم که زبان که نیست که قانون عزمه، ما عزمو اعلام کردیم. حالا باید نماینده مجلس مثلا بپرسه که چرا نشده یا مثلا دستگاه وزارتی بپرسن که چرا نشده. بعضی وقت خود نماینده ها مانع به اصطلاح اجران، یعنی خود نماینده محترم همکاران بنده هم که خودم چند جا نماینده بودم خودشون مانعن، یعنی برخلاف شعارهای تریبونیشون در عمل وقتی میخوان دست بزنن میگن آقا نشه نکن، نامه میرسن تو ما دارن میکنن، یا اگه بشه بجن که اصلاح بکنن روش ها رو، میگن با ایراد به روش هایی که شاید غلط هم باشه میگیری میکنن که حس بشه.
خب بذارید همین الان از آقای ملکی بپرسیم.
آخر بگم مقام معظم رهبری در همین فرمایشات اخیری که چند هفته پیش داشتن با دانشجوها و دیگران گفت اصل خودسازی، گفتن آقا برو برگرد نداره، ولی حالا دو تا سه تا اشتباه شده که باید برخورد بشه با خاطی با فاسد با هر چیز دیگه. بنابراین به نظر میرسه همه با هم و ما در رابطه با مسائل مربوط به عرض باید نمایندارم دخالت.
خب آقای ملکی، ایشون در حقیقت فرمایشی داشتن در قسمت پایانی صحبتشون، چقدر این رو تایید میکنید؟
آقای ندیمی سلام عرض میکنم، از همکارهای خوب ما بودن، الان هم قطعا این برمیزدن، یه خورده صحبتشون تغییر میکرد. سلام ما را خدمتشون اعلام بکنید.
سلامت باشید.
بحثی که وجود داره این سوال من جواب داده نشد که بالاخره دولت وزارتخونه ها را مزید تصویب کرده، ادغام کرده، سر دنبال این است که وزارتخونه ها را تفکیک بکنه. ما هرچی کوچک شدن دولت را میخواهیم، اونی که مجلس نمیخواد که مجلس روش وایستاده دوبار رد کرده، الان هم لابیگری کرده بسیار طرف داره برمیاره. پس این دولت هستش که دنبال کوچک شدن نیست. نباید بپذیریم حالا چه از معذورات هم دوست من آقای ندیمی عزیز.
آقای ملکی الان نمیشه پذیرفت که حالا هم بخشی در دولت مقاومت میشه هم بخشی در مجلس.
مثلا مجلس چه در این دولت که مقاومت بکنه برای این کار؟
خب به هر حال شاید برخی از حوزه‌های انتخاباتی
برای خصوص سازی، نه مجلس برای خصوص سازی ها این گفت این داره درست هم هست. مجلس میگه به اهلیت توجه بکنه، شما باید به کسی که با اهل این کار هست بیچارش نکنید. بهتر شرکت های ما الان زمینی شدن وقتی با گذار کردی به اهلش ندادیم. مجلس دنبال اینه، مجلس دنبال اینیست که با گذار نشد.
خب الان همین پرسش رو من میخوام از حضرت عالی بپرسم.
من اینو برای من پاسخ بدم.
بله بفرمایید، ازشون میپرسم.
وزارت ورزش و جوانان رو هم جدا بکنه یه وزارت خونه دیگه به نام جوانان تشکیل بده، مگه مجلس دنبال این کاره؟ دولت دنبال بزرگ شدن و پهن شدن هستش.
درست.
و اینا هزینه زاست. چرا دنبال این است که دو تا لایحه داده رد شده در مجلس برای تفکیک وزارت و صنعت معدن تجارت؟
حتما اینا رو از آقای ندیمی، بله حتما از آقای ندیمی میپرسید. فقط اجازه بدید از خودتون آقای ملکی خیلی کوتاه بفرمایید، محبت میکنید، از خودتون بپرسیم که خب حالا بله گیریم که این موانع رفع بشه، ولی واقعا آیا این شرکت‌های خصوصی که به هر حال داوطلب تصدی کردن بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت هستن که قبلا در تملک و انحصار دولت بوده، توان اداره شرکت‌های دولتی قبلی رو دارند؟
ببینید اصلا دولت ذاتاً تولید کننده و اداره کننده کار تولیدی نمیتونه باشه. نمیتونه تولید کننده خوب باشه، ذاتیه. برای که سایر سیاست بالای اقتصاد باشه زمین میخوره.
بله.
دنیا با همین روش پیشرفت کرده.
بسیار خوب. باش. برمیگردیم با آقای ندیمی.
فساد نمیذاره.
خب اجازه بدیم پرسشتون رو از آقای ندیمی بپرسم دیگه. بله آقای ندیمی، باز توضیحاتی آقای ملکی فرمود. در البته کیفیت صداشون هم مناسب نبود. من ازشون تقاضا میکنم اگه بشه جای خودشون رو کمی تغییر بدن که آنتن دهی بهتر داشته باشه.
منم خدمت آقای ملکی عزیز، همکار خوبم که از مدیران خوبم هستن، عرض سلام داشته باشم. ولی ببینید سه تا مطلب بازم پیش میاد. ما وقتی میگیم که قانون همون عزله، ببین ناظر قانون هم همون نماینده مجلس، یعنی نماینده مجلس باید نظارت بکنه که چرا قانون اجرا نمیشه یا چرا بد اجرا میشه و یا شکل دیگه. بنابراین اولین تفاهم ما این است که باور داریم که قانون همان عزمه و اصلا حرف دیگه ای نده. نکته دوم، اون چی که شما راجع به بوروکراسی و ادارات میگید یه بحثه، راجع به اقتصاد میگید، چون اقتصاد توی چهار تا وزارتخونه تعریف میشه. اقتصاد پیوست بودجه است که بیش از 1000 میلیارد تومان، مثلا 900 هزار میلیارد تومان الان هم بیش از 200 روش اومده بودجه توش تعریف میشه. یا نه، اقتصاد دولتی مفهومش فقط بودجه شرکت ها نیست، تو همه بگیر ببند ها و حدود و تعذیرات و قوانین و دستگاه های نظارتی و کوچک کردن سهم بخش خصوصی و تا
سوال ما را جواب بده.
آقای ملکی اجازه بدیم، شاید
ملکی اتاق فرمان توی استدیه شما گوش کنید بعد جواب بدید. من که بالاخره من سوال شما رو
خارج بشم، چرا
آقای ملکی پایان دوره خود حوصله کن بدم رأی بدید.
خب اجازه بدین آقای ملکی عزیز.
نکته سومی که هست، من میگم آقایون توی این 3 سال حالا که فرمودن چون جاش عوض کرده، یک گزارش بدن که چه اصلاحاتی در روش‌های واگذاری به سرعت واگذاری داشتن. مثلا خود آقای ملکی تو بحث شورای رقابت بوده، به ما آدرس بده چند تا قانون شورای رقابت باعث شده دولت حاکم بر اجرات.
خب شاید آقای ندیمی، شاید باور مجلس محترم اینه که همین قوانین موجود کافیان و منتظرن شما حداقل به همین قوانین موجود التزام داشته
باشید. اگر این باشه آقای عابدی عزیز، باید بگن که پس ضعف در نظارت دیگه، اگه همین قوانین کافیه باید بیان تو نظارت بکردن. وقتی 500 تا تذکر به رئیس جمهور یا 6000 تذکر در مجموع وزرا در سال قبل داده میشه، این بیان کارآمدی مجلس یا ضعف دیگه ای وجود داره؟ چون تعداد تذکرات نافع نشد. 6000 تذکر های سوبژت مطرح کردن که 526 تاش فقط رئیس جمهور بوده. خب پس معلوم بود در بشه خودشون رو عرض کنن. یعنی این همه گفت و شنید در مجلس جواب نداده. اگه جواب میداد 2 تا 10 تا مسئله حل میشد، اما نه در شورای رقابت ایشون که حضور داشتن، نه همون خصوص سازی که 2 تا نماینده اتفاقا یکی از کمیسیون صنایع هست که زارن آقای صبحانی و برادر دیگه باشه هستن، اونا چه طرح و لایحه
کجا در شورای رقابت؟
نه اون شورای خصوص سازی بود.
آقای ملکی به شما فرصت داده خواهد
آقای ملکی در شورای رقابت بودن،
دقایق پایانی
آقای صبحانی بودن، معلومه بودن، مهم نیست، مهم این که از کمیسیون صنایع هم کسی بود. در هر حال به نظر بنده ما اگه مجلس قوی داشته باشیم دولت هم قوی میشه.
بسیار خوب، این سخن پایانی شماست. آقای ملکی فرصتمون کم، اگر در 1 دقیقه جمع‌بندی کنید.
اینو فقط اینطوری اصلاح بکنید که دیشب اگر نگاه می‌کردید یه برنامه بود در خبرم پخش شد، آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات داشتن گزارش می‌دادن و همین ظرفا رو پاسندن. پاسخ نظارتی مجلس آقای ندیمی هم خوب می‌دونن که همون دیوان محاسبات هستش. دیوان محاسبات تمام اینا رو درمیاره، تذکر میده. حالا تذکر و نمایندگان به تنهایی کافی نیست که به کاغذ میاد. دیوان محاسبات یه ارگان محاسباتی هست که تخلفات را در میاره، در اختیار قوه قضاییه هم قرار میده که یکی پس از دیگری میبینه که این شرکت الان با گذاری ها پس گرفته میشه. ما داره میگیم آقا مدیران.
بسیار خوب، متاسفانه ارتباط ما با آقای ندیمی قطع شد. بله آقای ملکی بفرمایید.
به هر حال ما داریم میگیم که اگر جنبه نظارت رو ما انجام میدهیم، موجی ببینیم، موجی اراده نداشته باشه بیرون میزنه قانون را. قانون وجود دارد، با کمال تاسف اجرای قانون تعلق نمیکنه. دیوان محاسبات تا ورود پیدا بکنه بخشی از خسارت را ما خوردیم که الان هم میبینیم همین.
بسیار خیلی ممنونم جناب آقای ملکی و تشکر میکنم از جناب آقای ندیمی که تماسمون در دقایق پایانی با ایشون قطع شد. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
و این هم مناظره برنامه امروز رویداد رادیو گفتگو مناظره پیرامون لزوم کوچک شدن بدنه دولت با برون سپاری و واگذاری های بخش خصوصی. در این مناظره دو میهمان گرامی داشتیم، جناب آقای ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جناب آقای ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه. رسیدیم به ساعت 12:45 و 15 ثانیه. کماکان با برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم و اینک موضوعی رو در حوزه دلایل متقن ایران در کاهش تعهدات برجامی پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته‌ای و از دیپلمات‌های با سابقه کشور پشت خط برنامه هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزاریم که در این برنامه حضور دارید. خب متاسفانه برجام تجربه‌ای بود که یک بار دیگه ثابت کرد که طرف‌های غربی تمایلی به مذاکرات بر مبنای برد برد ندارن، صرفاً خواستار توقف کامل فعالیت‌ها و فناوری هسته‌ای کشورمون هستن. دورنمای گزینه‌های تقابلی ایران و غرب در خصوص برجام چی هست آقای دکتر؟
حالا ما اسمش تقابل نگذاریم بهتره، چون به حال یه واقعیت این هستش که غربی ها منافع خودشون رو در زیان دیگران معمولا تعریف کرده و میکنن، به دلیل محدودیتی که در سطح محیط بین الملل روز به روز داره بیشتر احساس میشه و وجود داره. یعنی این بازی برد برد این ادبیات رو من اصلا بهش اعتقادی ندارم و اینها هم اهل انصاف و این مسائل نیستن، اهل قدرتن. اما ما در بحث برجام، خب برجام دو تا طرف داشت، یه طرف ما بودیم یه طرف غربی ها. غربی ها عنوان میکردن که ما نگران فعالیت هسته‌ای شما هستیم، یعنی که شما میخواید برید به طرف بمب. حالا هرچی شما قسم و آیه و نمیدونم بازرسی و مکانیسم و پادمان و همه اینا رو اگه عملا میکنید باز اون حرف خودشو میزنه. طرف ما میگفتیم خب شما تحریم ها، بنابراین یک معادله رو بهش رسیدیم که اونها شرط اعتمادشون رو داره میدیدن که فعالیت ما فریز بشه و در یه سطح مورد نظر آنها تعریف بشه، که شد. ما هم مخواستیم که تحریم ها برداشته بشه، بنابراین توی این معادله برجام بسته شد و باز دیدیم که با این حال حاضر نشدن این کار انجام بدن و بعد هم الان 14 ماه است که آمریکایی‌ها بیرون رفتن و اروپایی ها هم در واقع هم کاری از دستشون بر نمیاد، هم اراده‌ای به انجام کاری ندارن، چون از یه طرف برادر بزرگتر دارن یا اربابی دارن به نام آمریکا و به هر حال سطح و حجم روابطشون با اونها به حدی هست که اونها میتوانن اروپایی رو تحت فشار قرار بدن. دو اینکه اونها در یه پارادایم تعریف میشن، تو یک فضای زیستداری تعریف میشن، بنابراین تهدید فرصتشون تقریبا از یه جنسه اما سطحش با هم دیگه فرق میکنه. یعنی اون درکی که اونها از تهدید ایران دارن با درکی که آمریکایی‌ها دارن فرق میکنه. نوع مدیریت و برخورد با این تهدید هم در منظر اروپا و آمریکا با هم دیگه فرق میکنه. لذا این 14 ماه رو که آقای رئیس جمهور ازش تحت عنوان صبر استراتژیک یاد میکنه، خب این صبر استراتژیک به این نقطه رسید که ما وارد در واقع فضای جدیدی بشیم که بحث توقف و یا به عبارتی تعلیق یا به عبارت کاهش تعهدات ما هستش، که این به نظر من حداقل کاری بوده که ما میتونستیم انجام بدیم. و البته این در واقع این مقابله نگیم یا بگیم این چالش رو در یک فضای جدید داره شکل میده.
بله جناب زهره‌وند، از لحظه‌ای که ایران اعلام کرد که گام دوم خودش رو برمی‌داره برای کاهش تعهدات در برجام، واکنش‌های گسترده و متفاوت جهانی داشته. مثلا دومای روسیه موضع جمهوری اسلامی رو قابل درک توصیف کرده، البته فعلا حالا شاید در گام‌های بعدی مواضع دولت‌ها متفاوت باشه، و اروپایی‌ها واکنش‌های دیگه‌ای داشتن، آمریکا که خب طبیعیه واکنشش واکنش تهاجمی بوده همیشه. با توجه به این تشتت یا در واقع تنوع موضع‌گیری‌ها در نظام جهانی، به نظر میرسه که رسیدن اجماع مجدد علیه جمهوری اسلامی ایران دشوار باشه، درسته اینو که قبول دارید؟
بله.
خب ولی حالا از اون طرف چی؟ آیا از اون طرف فقدان این اجماع میتونه یکی از دلایل یا عواملی باشه که ما بتونیم بر تحریم ها یا دست کم بر گسترده تر شدنشون غالب بشیم و فائق بیاییم؟
این دروی فکر است دیگه. یعنی اگر ما فضای در واقع جنبندی رو در محیط بین الملل به همین صورت بتونیم حفظ کنیم، چون نوع بازیگری ما و دیپلماسی ما خیلی موثره. یعنی همین انشقاقی که الان وجود داره، اولا شدن 4 به علاوه 1 منهای آمریکا، این یه دستاورد بوده برای ما. یعنی همین که ما الان قرار باشه وارد یک چالش در سطح شورای امنیت هم بشیم، ما وضعمون خیلی بهتره تا زمانی که 5 به علاوه 1 در شورای امنیت.
یعنی این دستاورد برجام یا
دستاورد نیست،
دستاورد کلی سیاست خارجی.
ببینید اصلا در هر دیپلماسی، حتی اگه دیپلماسی از ابتدا غلط شروع شده باشه، اما نیست که تا آخر غلط میره. ببینید بالاخره محیط در واقع سیاسی دائما دارای یه سری متغیرهای پیشبینی شده و پیشبینی نشده، تغییراتی که به وجود میاد، طرفی که ما باش هستیم اونها هم در وضعیت ثابتی نیستن. یعنی بازی هیچ وقت تمام شده نیست. تا زمانی که بقای ساختارها و سیستم‌ها وجود داره این بازی ادامه داره. این برمیگه به هوشمندی ما. ما الان در گامی وارد شدیم که این مرده‌ای در حال انتظار، این جنازه‌ای در حال انتظار برجام رو ما رو دوش غربی‌ها داریم. 4 به علاوه 1 این برای ما فرصته. یعنی به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که
آیا رو دوش خودمون هم نیست آید؟
نه نه نیست.
درست.
رو دوش ما دیگه نیست. ما چون تعادل رو انجام دادیم. اونها الان این جنازه رو دارن. چرا میگم جنازه؟ به خاطر اینکه اگر این رو زمین می‌گذاشتن وارد برجام 2 می‌شدن. الان این رو ما تو اون برجام 1 نگر داشتیم و باید نگر داریم.
خب از اون طرف هم ما از مواهب حالا روی کاغذ مواهب بهرام برجام استفاده نکردیم دیگه.
احسنتون.
حداقل اونایی که روی کاغذ بودن حداقل.
احسنتون. ببین من به عنوان منتقد این روند از ابتدا پیش بینی می‌کردم. برجام چیزی برای ما نخواهد داشت. فقط یک پروژه است، یک توافق نیست. الحمدلله این پروژه تبدیل شده به همین وضعیتی که الان ما می‌بینیم. متوقف شده. اما نکته ای که ما داریم اینه که نباید اجازه بدیم اجماع علیه ما شکل بگیره. این یه نکته است. نکته دوم که ما در همین فضای موجود برجام باید بازی کنیم که داریم میکنیم. یعنی بند 26 به بند 36 به ما اجازه این بازیگری رو میده. دیپلماسی رو ما باید چند لایه و چند سویه ببینیم، تنها متمرکز در آژانس و همین مواضع هسته‌ای نشیم.
آیدکتور زهروند، به هر حال اروپایی‌ها ممکنه دیر یا زود به اردوگاه آمریکا بپیوندن، متحد سنتی آمریکایی هستن و با هم بازی میکنن و خب آمریکایی
اردوگاه هستن.
بله، حالا کامل تر به شکل اعمالی، حالا فعلا
بله
به شکل اعلامی البته.
بله.
ولی ما حالا دوتا مهره داریم یا دوتا کارت داریم در این بازی، اگر تعبیر درست باشه، که روسیه و چین هستن. چقدر میتونیم روی در حقیقت مواضع اونها به نفع جمهوری اسلامی ایران حساب بکنیم و این زن و دست کم داشته باشیم که در ادامه بازی ما با اروپایی ها اونها همچنان موضع خودشون که همین موضع امروز هست و حفظ خواهند کرد، به خاطر اینکه اون دو وزنه به خصوص با توجه به داشتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برای ما بسیار حیاتی و سرنوشت سازن برای نرسیدن به تحریم هایی که ممکنه خدای نکره منشأ شورای امنیتی باشه و در اون به شکلی اجماع جهانی وجود داشته باشه.
خب من به همه خاطر عرض میکنم که ما باید دیپلماسی رو تنها در موضوع برجام هم نبینیم. ضمن اینکه روسیه و چین هم هیچ کدوم اینها و هیچ کشوری برای دیگران به خاطر رفاقت، دوستی، صمیمیت، اینجور صحبت ها نمیاد موضع بگیره. همه منافع ملی رو میبینن.
بله.
و ما باید ببینیم موقعیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی چه تأثیراتی میتواند تغییراتش روی موقعیت اونها داشته باشه. این نکته خیلی مهمه. یعنی اگه قرار باشه که اروپا و آمریکا وارد یک چالش جدی تر به حسابی علیه ایران بشوند، این چالش اگر مثبت باشه، موفقیت آمیز باشه، نتیجه اون چه تأثیر روی موقعیت دلخواه چین و روسیه خواهد گذاشت. یعنی این یه معادله غیر خطی چند مجموعه هستش و ما باید دقیقاً وسیع ببینیم این مسئله رو. یعنی اگه بخوایم فقط تو همین یک رفت و آمد و گفتمان صرفا برجامی خودونو خلاصه بکنیم که بعد خراب خواهد بود. لذا اعتقاد من این هستش که موقعیت الان به نفع ماست. یعنی برجام رو ما ازش خارج نشدیم و نباید بشیم. برجام بایستی در حالت احتضار روی دست اونا باشه. احیای برجام متوجه اوناست نه متوجه ما. ضمن اینکه ما باید دیپلماسی رسانه‌ای بسیار قوی داشته باشیم.
آقای دکتر فرمودید از برجام نباید خارج بشیم. خیلی قبل‌تر از خروج آمریکا از برجام بعضی از در حقیقت ناظرهای سیاسی میگفتن که در حقیقت در خصوص آینده برجام میگفتن اروپایی‌ها و آمریکا از برجام خارج نمیشن ولی کارایی میکنن به شکلی بازی رو جلو میبرن که جمهوری اسلامی مجبور کنن از برجام خارج شه. حتی بدون اون کار. البته اون اتفاق نیفتاد. آیا شما فکر میکنید که باز مثلا در تداوم کارشکنی ها و تحریم های بیشتر و بیشتر و کمکاری اروپایی ها ممکنه ما همچنان در کلیت برجام بمونیم یا ممکنه کامل خارج بشیم از برجام؟
ببینید این مفهوم ماندن و یا خارج شدن مسئله شما دقیق تبیین کنید. یعنی این وقتی من عرض میکنم که ما نباید خارج بشیم یعنی که ما رو به عنوان کسی که زدیم زیر میز توافق، در حالی که ما آنچه رو که باید هزینه نمیدادیم دادیم. الان اونها رو مباحثه روی تعهداتشون متمرکز نگه داریم و فشار افکار بین المللی رو روی اونها متمرکز بکنیم. ببینید دستاورد و نتیجه برجام تاثیر گذاشت رو مذاکرات کره شمالی با آمریکا. اینا همه دنیا دارن اعتراف میکنن. ببینید از جنبه اعتبار بین المللی بسیار مهمه یک توافقی. لذا ما الان داریم ما میتوانیم به دنیا اثبات بکنیم که آقا ما همه جوره رفتیم و این نتیجه در واقع بی‌اعتنایی به نرم ها و چارچوب های پذیرفته شده بین المللی. غرب قابل اعتماد نیست، این برای اینا خیلی حیثیتشون رو به باد میده. الان مذاکرات با طالبان رو دارن جلو میبرن.
بله.
فشار این در واقع فضا سازی روی مذاکرات اونها هم میتونه اثر بگذاره. دو اینکه الان ما وقتی داریم همین نکته که شما قبلش اشاره فرمودید، امریکایی ها خدا رو باید شکر کردن یک دیوانه مثل ترامپ هست.
بله.
ترامپ رفتن بیرونش از برجام به ضررشون بود. آقای نفیو در تازه ترین موضع‌گیری که داره، ایشون مسئول مدیریت تحریم های دوره آقای اوباما است و کسیست که در خزانه داری آمریکا بسیار بسیار نقش کلیدی داشته، کتابی داره به نام هنر تحریم ها. لذا ایشون داره میگه که ما که میگفتیم نکنید این کار رو. بله. ما میتوانیم با شلو صفر کردن این پیچ تحریم ها و بودن در برجام ایران رو به اون نقطه که میخوایم برسونیم، ولی امروز توپ تو زمین ماست.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، دوز و اسبق تیم مذاکره کننده هسته‌ای و از دیپلمات های با سابقه کشور. تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم. روز شما بخیر.
خدا نگهدار. روز شما بخیر. خب به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم، ولی این رو هم خدمتتون بگم که متاسفانه همونطور که میدونید امروز زلزله‌ای با قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر در مسجد سلیمان به وقوع پیوسته. ما در تمام خلال برنامه سعی کردیم با ستاد بحران تماس بگیریم، ارتباط برقرار بکنیم و از کم و کیف و خسارات و یا خدای نکرده تلفات احتمالی با خبر بشیم، ولی این اتفاق نیفتاد و این امکان رخ نداد. این وعده رو میدیم که حتما در دقایق و ساعات پیش رو رادیو گفتگو در این خصوص مفصلا اطلاع رسانی خواهد داشت. به پایان زمان برنامه زنده رویداد رسیدیم. سپاسگزاریم که قریب یک ساعت وقت خودتون رو صمیمانه و سخاوتمندانه با ما شریک شدید. روز بخیر. خدا نگهدار.
چهار ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. تابستانی شاعرانه با برنامه حریر سخن.
تابستان را در هوای ملایم فرهنگ و ادب بگذرانیم. رادیو فرهنگ، برنامه حریر سخن با حضور و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که از نور داشتی پیغام.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 11:30 الی 12، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.